بسم الله الرحمن الرحیم. این عید شریف را، میلاد مسعود را، روز شادی و فرح و طراوت دلهای شیعیان را در طول تاریخ به همه شما عزیزان، برادران، خواهران، بلبلان باغ مدحت آل پیغمبر و ثناگستران برترین و بهترین خلایق عالم و آدم تبریک عرض می‌کنم. امیدواریم خداوند متعال از همه شما عزیزانی که برنامه اجرا کردید، خوانندگان، سرایندگان، اجرا کنندگان و مجموعه شما عزیزان به بهترین وجهی این توسل را قبول بفرماید و خدا را بنده حقیر سپاسگزارم که توفیق مرحمت کرده است شاید حدود 30 سال یا بیشتر که ما این توسل رو در این روز داریم و به حمدالله رونق و شکوه و معنویت و رشد مفاهیم و معانی رو انسان مشاهده میکنه در پیشرفت سالها. امسال برنامه‌ای که اجرا کردید بسیار خوب بود، هم از لحاظ محتوا، هم از لحاظ قالب. شعرها خوب بود، اجراها، خواندنها خیلی خوب بود. انشاءالله که روز به روز در جهت معرفت افزایی و نور پراکنی در فضای ذهنی جامعه شما دوستان، عزیزان موفق‌تر باشید. دو مطلب در این جلسه گفتنی است، اگرچه حرف گفتنی بیش از این هاست. یک مطلب در مورد مسئله مدیح سرایی خاندان پیغمبر است. این مهمی که شماها بر عهده گرفتید و امروز به حمدالله در سرتاسر کشور شبکه مداحان و ثناگستران خاندان پیغمبر توسعه پیدا کرده است. جمعیت زیادی، استعدادهای زیادی، دلهای مشتاقی در میان خود مداحان که از جوانهای ما، پیشکسوتهای ما، اساتید ما تشکیل شده است، به حمدالله میرن میان مردم و وسیله توسل مردم را فراهم می کنند، سفره برکت اهل بیت را می گسترانند. این یک فرصتی است برای کشور ما، مثل خیلی از فرصت‌های دیگری که ما داریم دیگر برادران مسلمان ما در کشورهای دیگر ندارن. یکیش همینه. این سلسله و رشته و جریان و شبکه توسل به اهل بیت و محبت اهل بیت و برانگیختن عواطف، این خیلی فرصت مهمی است. حالا به هر دلیلی دیگران در مناطق دیگر از این نعمت بزرگ، از این برکت عام به این شکل برخوردار نیستند. ما داریم. یقیناً یکی از عواملی که دین را، معنویت را و عقیده را و اخلاق را در یک جمعیتی در طول تاریخ حفظ میکنه عاطفه است، عواطف است، در کنار عقل و خرد و استدلال. انبیاء الهی، فرستادگان الهی ننشستن با مردم با زبان فلسفی حرف بزنند، اگرچه برای فهمیدن کلام اونها و تعمق در بیان اونها عقل فلسفی لازم بود و هست. یعنی فلاسفه بزرگ از سفره گسترده عمومی انبیای الهی بیشترین بهره رو میبرند، اما این سفره سفره خاص نیست، لذا زبان آن زبان استدلال عقلی و بگو مگو و انقلت و قلت نیست. این زبان ترکیبی است از اندیشه و عقل و عواطف. عاطفه است که میتواند مسیر فهم عقلی و حرکت عقلی و جریان عقلی را هموار کند، و ما این جریان را داریم به طور طبیعی، هم در این جلسات مدح و عزا و شادی و ولودیخوانی و عزاداری، هم در جلسات دعاخوانی، این دعای کمیل، این دعای ندبه، این دعای امام حسین در عرفه و دعاهایی که ما مخصوص ماست در میان دیگران، این مقدار دعای خوش لفظ، خوش معنای، خوش مضمون وجود ندارد. اینم از اختصاصات و امتیازاتی است که پیروان اهل بیت و حمدالله از اون برخوردارند. اینا همش عقل و عاطفه رو درامیخته با یکدیگر در طول تاریخ و در عمق ذهن بشر و عواطف انسان جاری میکنه. خب شأن مداح اینه، یعنی برانگیختن عواطف و به کمک اندیشه و خرد بردن این عواطف. شأن مداح و ستایشگر، این سمتی، این حرفه‌ای که در کشور ما به وفور به حمدالله امروز وجود دارد، این است که بتواند با بیان هنری، با شیوه هنری، با اجرای هنری معرفت را در بین مردم گسترش بده. این شد محور اصلی. شعری که انتخاب میکنید، لحنی که انتخاب میکنید، شیوهی که در اون با مردم با اون شیوه حرف میزنید، در این جهت قرار بگیرد، در جهت افزایش معرفت و عمق بخشیدن به هدایت مردم و دانایی های اونها از دین و از راه زندگی. این کاری است که جامعه مداح به بهترین وجهی میتوانه انجام بده. بارها عرض کردیم و این یک حقیقتی است که گاهی یک اجرای شما که یک قصیده را یا یک غزل را که حامل معارف است در یک مجلسی می‌خوانید، از ساعت‌ها سخن گفتن فصیح و بلیغ یک گوینده تأثیرش بیشتر و عمیق‌تر میشه. این فرصت دیگه، از این فرصت باید استفاده کرد، این فرصت رو ضایع نباید کرد. شعری که محتوا نداشته باشد این فرصت رو ضایع میکنه، یا اگر چنانچه در اون یک نکته ضعیف و احیانا غلط وجود داشته باشد این فرصت رو ضایع میکنه، یا اگر چنانچه کیفیت اجرا جوری باشد که مرزهای شرعی رو مخدوش بکند این فرصت ضایع شده است. یا اگر جوری باشد که نیازهای نقد را که مردم به دانستن اون امروز نیاز دارن ندیده بگیرد، این فرصت ضایع شده. فرض کنیم مثلا حالا در دوران جنگ تحمیلی که کشور نیاز داشت به یک حماسه پرشور عملی و جهاد در میدان، جوانها هم آماده بودن، پدر مادرها هم آماده بودن. فرض کنیم در اون دوران یه نفری بره در مجالس و محافل خود شعرم بخونه، خوبم اجرا کنه، منتها اشاره ای به این نیاز وقت نکنه، این ضایع کردن فرصته. اون روز مدها نقش‌های خیلی خوبی آفریدن در این جبهه. کارهایی که مدهای ما کردن، اثری که اونها در اعماق جان رزمندگان ما گذاشتن کم نظیره. من بعضی رو اطلاع دارم، مدهای ترک زبان یک جور، مدهای فارس زبان یک جور، همین آقایون مدهای زنجان که امروز یکی از آقایون اینجا خوندن و جاهای دیگه و جاهای دیگه و از همه جا، و شعرایی که این مدها رو پشتیبانی میکردن به وظیفشون عمل کردن اون روز. امروز هم من نگاه میکنم تو این شعرهایی که خونده شد، البته شعرهای بسیار خوبی بود، نمونه کاملش همین شعر آقای سازگاره که هر سال همینجوره، یک پیوند لطیف درست هنری بین عرش و فرش ایشون میزنه تو این شعرها و تو این سرودها. از حریم ملکوت حرکت میکنه، همینطور آرام با شیوه هنری میاد در نیاز امروز، اونجا به این نیاز میرسه. ببینید این ترکیب هنرمندانه است. شعر هم خوبه، یعنی شما از حنجره استفاده می کنید که نعمت خداست، از لحن و آهنگ استفاده می کنید که نعمت خداست، از شعر استفاده می کنید که قریحش نعمت خداداد الهی است. این نعمت ها در اختیار شماست. اینها رو در خدمت چی قرار می دید؟ در خدمت معرفت افزایی. اگر در خدمت اختلاف افکنی واقع شد، اگر در خدمت تحریک عصبیت‌های قرار گرفت که امروز به خاطر این عصبیت‌ها 20 تا 30 تا سر می‌برند متعصبین لجوج در نقاطی از دنیا، این استفاده بدی است. اینو خیلی مراقب باشید. شما اینجا یه شعری بخونید، امروز هم که ویدئو و اینترنت و نمیدونم وسایل گوناگون، عکس و تفصیلات بره در فلان نقطه 4 تا آدم جاهل متعصب رو تحریک کنه بیاندازه به جان یه مش زن و بچه بیگناه، خون اینها رو بریزه. مراقب باشید این چیزها رو. اینی که بنده این همه اصرار میکنم، تأکید میکنم برای اینکه این اختلافات مذهبی و طائفی رو کمرنگ کنید، این برای اینه. کسی خیال نکند که اگر ما بخواهیم عواطف پیروان اهل بیت رو، این عشقی رو که دلهای مردم ما رو به حمدالله پر کرده مالامال از محبت اهل بیت، بخواهیم به این نعمت شکرگزاری کنیم و این عواطف رو تحریک کنیم، راهش اونه. نه، اشتباهه. اختلاف افکنی یا تحریک عصبیت های اختلاف افکن مصلحت نیست. نه امروز مصلحت، نه زمان امام صادق علیه السلام مصلحت بود، اونا هم طلوش گرفتن. توجه ندارن بعضی از افراد سطحی نگر. همینطور اختلافات داخلی و درونی، امروز مردم ما باید امید داشته باشن. اگر امید بود حماسه خواهد بود. اینی که ما عرض کردیم حماسه، حماسه که دستوری نیست، بخشنامه ای که نیست. بخشنامه صادر میکنیم مردم حماسه ایجاد کنن، مگر میشه چنین چیزی؟ معقوله؟ مگر حماسه از دل میجوشه، حماسه با عقل هدایت میشه، حماسه با ایمان پشتیبانی میشه. اینا که دستوری نیست. اگر چنانچه دل از امید خالی شد، فکر از منطق صحیح تهی شد، حماسه به وجود نمیاد. ما تردید ایجاد کنیم در ذهنها، یأس تزریق کنیم در دلها، حماسه به وجود میاد؟ معلومه که نه. حماسه آفرینی اینه، فضای بددینی به وجود نیاد، فضای سوء ظن به وجود نیاد، فضای امید، فضای خوشبینی، فضای نگاه به چشماندازها، چشماندازهایی که قطعیست، یقینیست، حقیقیست، تلقینی نیست. ممکنه در اوائل دهه 60 مثلا 30 سال قبل از این، اگر چنانچه ما میگفتیم آینده چنین و چنین و چنان خواهد شد، بعضی بگن بله اینا دارن تلقین میکنن. اما امروز که دیگه این حرفا نیست. امروز که داریم میبینیم حرکت عمیق وسیع پیش رونده انقلاب و کشور رو به سوی اهداف، هم اهداف مادی، هم اهداف معنوی، هم اهداف سیاسی، هم اهداف اجتماعی، هم اهداف داخلی، هم اهداف بین المللی، داریم میبینیم جلوی چشم ماست. اگه میتوانه کسی منکر بشه؟ وقت این چشم‌اندازی را که امروز ما ترسیم میکنیم برای خودمون، کسی بیاد درش تردید آفرینی کنه، یأس آفرینی کنه، ناامیدی به وجود بیاره؟ یا حرکت و جهاد مداوم را که نیاز یک کشور و یک امت و یک تاریخ است، جهاد مداوم نیاز همه است، همه کشورها، همه پیشرفتها، همه تمدنسازیها به برکت مجاهدت دائم شده است. مجاهدت دائم هم به معنای همش رنج کشیدن نیست. جهاد شوق‌آفرین است، جهاد شادی و نشاط آفرین است. امروزی که نیاز به این جهاد داریم، کسی بیاد به تنبلی و کسالت و انزوا و بیکاری و بیکارگی و اینها دعوت بکنه، اینا میشه کفران نعمت الهی. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. این نباید بشه. بنابراین در قضیه مدح و مداحی و ستایشگری، تکیه بنده به خصوص با شما عزیزان که در بین شما و حمدالله هم پیشکسوت ها هستن، هم جوون ها هستن، استعدادهای خوب هست، گلهای پرترابت نورسی من مشاهده میکنم در بین شما ها، که توانستید خوب بیایید وسط میدان و جای خالی گذشتگان رو نه فقط پر کنید، بلکه برتر و بهتر از اونها. ما گذشتگان رو هم دیدیم، خیلی هاشون رو برتر از اونها حرکت بکنید. اونی که من به شما عرض میکنم اینه، مداحی معرفت افزایی است، مداحی پراکندن معرفت و حکمت و امید و عقیده راسخ است، مداحی جوشاندن چشمه‌های عواطف در دلهاست با استفاده از هنر شعر، هنر آواز، هنر اجرا. اینه. البته یک اصل مسلمی وجود داره عزیزان من، مردم از صدای شما خوششون میاد، از شعر شما لذت میبرن، از اجرای شما چه در مدحتون چه در مصیبتتون دلهاشون تکان میخوره و عشق میریزن، اما به خود شما هم نگاه میکنن. اگر شما از لحاظ اخلاق، از لحاظ تدین، از لحاظ عفت نمود تحسین آوری داشتید، همه اونچه که عرض کردیم به صورت مضاعف در مردم اثر خواهد کرد. اگر خدای نکرده به عکس شد، نشانه تزلزل اخلاقی، نشانه عقب ماندگی از لحاظ اخلاق و رفتار و خدای نکرده عفت و این چیزا مشاهده بکنن، اثر این هنرها و زیبایی هایی که در کار شما هست از بین خواهد رفت. اینو مراقب باش. هممون باید مراقب باشیم. ما امامیه بیشتر از دیگران، گویندگان مذهبی بیشتر از دیگران، نامداران عرصه دین و تقوا بیشتر از دیگران، همه باید مراقب باشیم. شما هم همینجور، شما کسانی که در عرصه دین و معرفت و امور الهی دارید کار میکنید، خیلی باید مراقب باشید. مراقب اخلاق، مراقب پاکی زبان، پاکی دامان، پاکی دل، پاکی دست. و خدای متعال به شما کمک کنه. اون وقت یک ماده آستان فاطمی سلام الله علیها وقتی که در یک چنین جایگاهی قرار گرفت، یه انسان برجسته است. یعنی همین جوری که بین ماها فهمیده شده، دانسته شده، اعتقاد پیدا کردیم، کسانی که در راه مدح ائمه علیهم السلام و اظهار ارادت به این بزرگوار و توجه دادن دلها به این بزرگواران هستند، اینها پیش خدای متعال عزیزند و محبوبند. این راجع به مسائل مد. البته امروز نکته‌ای در جلسه ما وجود داشت که این نکته مستحسنیه. من در این سالهای طولانی خیلی اوقات به این برادران مدّا که اینجا میخوندن این اعتراض کردم که جلسه جشن و مولود رو تبدیل کردن به مجلس عزاداری. روزه خوندن مفصل، عشق گرفتن، هر چیزی به جای خودش. به شما میگن مداح. مداح یعنی چه؟ شاخصه اصلی شما مداحی است، نه روزه خوانی. روزه بخونید، بنده طرفدار روزه خونی هم، خودم هم روزه خونم. نه اینکه حتی در مجلس مولودی خانه ائمه علیهم السلام هم حتما باید یه روزه خونده بشه، یک دمی داده بشه، یه اشکی گرفته بشه، لزومی نداره. بگذارید عواطفی که نسبت به ائمه علیهم السلام مردم دارند، این عواطف اینجور وانمود بشه در خارج که منحصر است در قضیه گریه و سینه‌زنی و عزاداری. نه، عزاداری به جای خود، مدیحه و مولودی خانی و شادی هم به جای خود. اینا رو با هم مخلوط نباید. و اما نکته دوم که امروز شایسته است درباره‌اش صحبت بشه، مسئله زن است. یکی از سیئات تمدن مادی حرکتی است که در مورد زن انجام دادن. حرف در این زمینه خیلی داریم ما. گناه بزرگی که تمدن غرب مرتکب شده است در مورد جنس زن، نه به این زودی قابل پاک شدنه، نه به این زودی قابل جبران شدنه، حتی نه به آسانی قابل بیان کردنه. حالا اسمهای گوناگونی هم مثل همه کارهاشون، جنایت میکنند اسمشو حقوق بشر میذارن، ظلم میکنند اسمشو طرفداری از ملت ها میگذارن، حمله نظامی میکنند اسمشو دفاع میگذارن. طبیعت تمدن غربی یکی از طبایعش فریبه، درویی، نفاق، دروغگویی، تناقض در رفتار و گفتار. در قضیه زن هم عیناً همین جوره. کاری کردن امروز در دنیا که فرهنگ رایج خودشون رو که البته گسترش دادن متاسفانه در کل دنیا، برای زن یکی از مهمترین وظایف، اگر نگیم مهمترین وظایف، این است که جلوه‌گری کنه، زیبایی‌های خودش رو در معرض التزاز مردان قرار بده. این شده خصوصیت حتمی و لازم زن. این الان در دنیا متاسفانه اینجور شده. در رسمی‌ترین مجالس، مجالس سیاسی، مجالس گوناگون، مردا با شروال بلند باید بیان، با لباس پوشیده باید بیان، زنا هرچه برهنه‌تر و عریان‌تر بیان اشکالی نداره. این عادی است، این طبیعی است، این یک حرکت بر طبق طبیعت، این کاری کردن. زن بایستی خودشو در معرض دید مرد قرار بده، برای اینکه مایه التزاز مرد بشه. ظلمی از این بالاتر؟ اسم اینو گذاشتن آزادی، نقطه مقابلش رو اسمش گذاشتن اسارت، در حالی که احتجاب زن، حجاب قرار دادن زن برای خود، تکریم زن است، احترام زن است، ایجاد حریم برای زن است. این حریم رو شکستن و دارن روز به روزم بیشتر میشکنن، اسمای گوناگون هم روش میگذارن. اولین یا شاید یکی از اولین آثاری که آثار سویی که این گذاشت، ویران کردن خانواده بود. بنیان خانواده سست شد. خانواده وقتی در یک جامعه متزلزل شد و از بین رفت، اون وقت مفاسد در این جامعه نهادینه می شود. مشکلاتی که امروز در غرب وجود داره، این قانونهای ابلهانه و خباثت آمیزی که در زمینه مسائل جنسی اینا دارن میگذرونن، اینا یه چیزایی است که اینها رو به ته دره داره حرکت میده، قابل جلوگیری هم نیست. اینا محکوم به سقوطن. این تمدن، تمدن غربی، چه بخوان چه نخوان قادر نیستن که دیگه جلوشو بگیرن. ترمز این وسیله بریده است، جاده هم به شدت لغزنده و سراشیبه، و اینا گناه کردن اون وقتی که ترمز رو بریدن و آمدن خودشون رو در لب این پرتگاه قرار دادن. محکوم به شکستن. زوال تمدن‌ها مثل سر برآوردن تمدن‌های امر تدریجی است، یه امر دفعی و فوری نیست، تدریجی است و این تدریج داره اتفاق می‌افته و گمان نمی‌کنم از چشم این نسل یا نسل بعد از این نسل دور بمانه. خواهند دید که چه اتفاقی می‌افته. ما وظیفه داریم حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده رو براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. زنی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها در تاریخ خدای متعال می آفریند که امام عسکری یا امام هادی علیه السلام طبق حدیثی که ازشون نقل شده می فرماین نحن حجج الله علی خلقه و فاطمه حجت الله علینا. حجت حجت خداست، امام ائمه است، این شخصیت دیگه از این بالاتر دارای مقام عصمت است. یه چنین انسانی زنه، زنان بزرگ عالم مریم، سارا، آسیه و دیگران و دیگران بزرگانی که بودن، اینا برجسته های عالم خلقت هم. در این جاده تکامل تعالی اونی که حرکت میکنه انسانه. در حقوق اجتماعی فرقی بین زن و مرد نیست، در حقوق شخصی و فردی بین زن و مرد تفاوتی وجود نداره. در چند مسئله اختصاصی شخصی امتیازاتی به زن داده شده است، در چند مسئله امتیازاتی به مرد داده شده، اون هم بر اساس اقتضای طبیعت زن و مرد. این اسلامه. متین‌ترین، منطقی‌ترین، عملی‌ترین قوانین و حدود و مرزهایی که ممکنه در این زمینه مسئله جنسیت بشه انسان فرض کنه، باید دنبال این را. یکی از اساسی ترینش تشکیل خانواده است، یکی از اساسی ترینش اهتمام به حفظ محیط خانواده و انس خانوادگی است که این به عهده کدبانوی خانه است. میتوانه فرزندان رو به بهترین وجهی تربیت کنه. تربیت مادران فرزند را مثل تربیت تو کلاس درس نیست، با رفتار است، با گفتار است، با عاطفه است، با نوازش است، با لالایی خواندن است، با زندگی کردنه. با زندگی کردن تربیت میکنند. هرچه زن صالحتر، عاقلتر، هوشمندتر باشه این تربیت بهتر خواهد شد. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه. یکی از مهمترین وظایف خانه‌داری است. نه اینکه همه میدونن، بنده عقیده ندارم به اینکه زنها نباید در مشاغل اجتماعی و سیاسی کار کنن، نه اشکالی نداره، اما اگر چنانچه این به معنای این باشد که ما به خانه‌داری به چشم حقارت نگاه کنیم، این میشه گناه. خانه‌داری یک شغل است، شغل بزرگ، شغل مهم، شغل حساس، شغل آینده ساز. فرزند آوری یک مجاهدت بزرگه. اینی که متاسفانه ما با خطاهایی که داشتیم، با عدم دقتهایی که از ماها سر زده، یک برهه‌ای در کشور ما متاسفانه مورد غفلت قرار گرفت که امروز داریم آثارش و خطراتش رو داریم میبینیم، که من بارها عرض کردم به مردم. پیر شدن کشور، کم شدن نسل جوان در چندین سال بعد، این از همون چیزهایی است که اثرش بعدن ظاهر خواهد شد. وقتی هم اثرش ظاهر شد دیگه قابل علاج نیست، اون روز دیگه قابل علاج نیست. اما امروز چرا؟ امرو قابل علاجه. فرزند آوری یکی از مهمترین مجاهدت های زنان و وظایف زنانه، چون فرزند آوری هنر زنه در حقیقت. اوست که زحماتش رو تحمل میکنه، اوست رنجهاش رو میبره، اوست که خدای متعال ابزار پرورش فرزند رو به او داده است. به مردها نداده خدای متعال این ابزار پرورش فرزند را در اختیار بانوان قرار داده، صبرشو به اونها داده، عاطفه‌شو به اونها داده، احساساتشو به اونها داده، اندامهای جسمانیشو به اونها داده. در واقع این هنر زناست. اگر چنانچه اینها رو ما در جامعه به دست فراموشی نسپریم، اون وقت پیشرفت خواهیم کرد. مسئله زن و احترام زن و تکریم زن یک مسئله است که این حتما بایستی مورد توجه و عنایت خاص باشد. مسئله رفتارهای زنان در محیط خانوادگی، در محیط کسب و کار، در محیط سیاست، در محیط اجتماعی یه مسئله است. مسئله رفتار با زنان هم یه مسئله است. رفتار با زنان که این ناظر به مردان و چه مردان خانواده مثل پدران، برادران، چه همسران، چه مردانی که در محیط‌های کار برخورد می‌کنن مربوط به اونهاست. رفتار با زن احترام آمیز، محبت آمیز، همراه با نجابت، همراه با عفت، اینجوری باید باشه. یعنی هم تکریم زن، هم وظیفه زن، هم وظیفه نسبت به زن، اینا جداگانه همه باید مورد توجه و برنامه ریزی قرار بگیره. روز زن، روز مادر که خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی انطباق پیدا کرده است با روز ولادت برگزیده خلقت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، باید همه را توجه بدهد به این نکات. و اگر ما توانستیم در زمینه زن و خانواده و مادر و همسر درست فکر کنیم، درست تصمیم بگیریم و درست عمل بکنیم، بدانید که آینده این کشور تضمین شده است.
السلام عليكم ورحمة الله.